جوری که فایده نداره تقلب کردن رو یاد میگیرم.
آده ندیه. نه این کارو من چند تا مزیتم داشت. اول اینکه خودم یکم آروم تر شدم، این از این. دوم اینکه بقیه هم خوب یاد گرفتم. الان بچه ها بین خودشون این بازی رو راه انداختن، هر که عصبی میشه باید به بقیه جریمه بده. خلاصه که سودش از ضررش بیشتره.
آی سنتی، توی این مدت کمی که با تو بودم یه چیزی خیلی خوب فهمیدم، اینکه همیشه آینده رو میبینید، به تأثیرات کوتاه مدت آنی هم اصلا توجه نمی کنید.
زنده باد. اصلا راز موفقیت همینه. الان همین پرورشگاه نگاه کن، نزدیک یک قرن از عمرش میگذره. پدر بزرگ من حاج اکبر با دست خالی اینجا رو راه انداخته.
یعنی واقعا بدون هیچ سرمایه ای؟
بله. بریم اون طرف پرورشگاه، نشونت بدم تا واسط بگم. بفرمایید.
بفهم.
حاج اکبر جوون که بود پاشد رفت استانبول پیش سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال بهش گفت مگه شما اهل سیاستی؟ گفت نه، ولی میخوام هر کاری از دستم میاد بکنم. سید جمال گفت شنیدم کرمون فقیر زیاد داره، خب برگرد ولایتت یه کاری برای اونا بکن، خدمت به خلق از هر چیزی واجب داره.
ها، پس در واقع ایده اولیه رو سید جمال الدین داره؟
بله بله. خلاصه درد سرت ندم. پدر بزرگ من برگشت رفت پیش رئیس خوشون، گفت آقا این زمینای پشت خندق شهر که صاحب نداره رو بدینش به من، میخوام دارالایتام بسازم. رئیس خوشون چی میگه؟ میگه میخوام اونجا زندون بسازم. حاج اکبر برمیگرده جواب میده اگه من دارالایتام بسازم تو دیگه احتیاجی به زندون نداری، چون همین بچه ها اگه بهشون برسی پس بردان نمیشن دزد و جنایتکار که بخوای بندازیشون زندون.
های سرطی، مثل که این آینده نگری تو خانواده شما ارسی ها.
ارس که چی بگم، در واقع آموختنیه. چه میدونم، شایدم ارسی باشه.
خب بعد چطور حاج اکبر هزینه ساخت پرورشگاه تامین کرد؟
والا رفت در خونه دونه دونه خیرین شهر رو زد و ازشون پول گرفت که اینجا رو بسازه.
آقای صمتی، اون قسمت پرورشگاه موزه است؟
بله بله، اونجا موزه استاد علی اکبر صنعتیه.
استاد صنعتی نقاش و مجسمه ساز.
بله، ایشونم از بچه های همین پرورشگاه بودن. پدر بزرگم به اسم خودش برای تمام بچه های پرورشگاه شناسنامه گرفته بود.
آن در واقع یه جوری استاد صنعتی برادر خونده شماست.
بله. آه. اونایی که با من اینجا بزرگ شدن برادر خونده هم هستن. اینایی که الان دارن بزرگ میشن دیگه مثل بچه ها من.
اینجا هم که نوشته کتابخانه عمومی صنعتی.
بله، قدیما بهش میگفتن قرائت خانه. حالا بی بریم تو. مزار پدر بزرگم همینجاست.
واقعا؟
بله. خب فقط باید آروم حرف بزنیم. پدر بزرگم اینجا رو خیلی دوست داشت. میگفت سید جمال الدین اسدآبادی بهش گفته اگه میخوای کاری کنی برو جهل و ریشه‌کن کن، که هرچی میکشیم از جهل و نادونیه. خودش همیشه این بیت سعدی رو میخوند: آدمی را بتر از علت نادانی نیست.
چه مخزن بزرگی هم داره.
خب اونجا قبر پدر بزرگمه، درست وسط کتابخونه است.
انگار یه نفر نشسته داره فاتحه میخونه.
آره درسته، اما نمیشناسمش. بیا جلو بیا. سلام آقا، اجازه میدین ما هم یه فاتحه بخونیم؟
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
حاجی اکبر صنعتی. میگم فامیلی پدر بزرگتون صنعتی بود، اما شما صنعتی زاده هستی نه؟
بله بله بله، بابام با فامیل صنعتی زاده شناسنامه.
ببخشید آقا فضولی میکنم، شما نوه مرحوم حاج اکبر هستید؟
بله بله، چطور میگه؟
نوه واقعیش یا از بچه های پرورشگاه؟
نه خیر، بنده همایون صنعتی زاده نوه واقعی حاج اکبر هستم.
آقا اجازه بدید من روی شما رو ببوسم.
ای بابا اختیار داری؟ زنده باشید، قربان شما شهر بنده آقا، ولی من هرچی فکر میکنم شما رو به جا نمیارم.
بنده شمایی هستم، اتفاقا خیلی وقت بود میخواستم شما رو ببینم.
بله بله، بفرمایید بفرمایید، بریم بیرون تو محوطه، من در خدمت شما هستم. اینجا کتابخونه است، مزاحم بقیه هم
بفرمایید.
بفرمایید.
در واقع من پسر محمد شمایی‌ام، کارگاه شمع‌سازی داریم.
بله بله، خب بفرمایید، حالا چه خدمتی از من برمیاد؟
در واقع جد شما حاج اکبر خدمتی به پدر من کرده که ما تا عمر داریم مدیون ایشون هستیم.
آقای شمایی، من واقعا نمیدونم چی بین جد من و پدر شما گذشته. بفرمایید.
خواهش میکنم، اول شما.
بفرمایید. بفرمایید.
اگر دوست داشته باشید عرض میکنم خدمتتون.
چرا که نه، خیلی هم لطف میکنید آقای شمایی. خب بفرمایید بشینید رو همین نیمکت.
ببخشید، اجازه بدید من چیزی که شما میگین رو ضبط کنم، چون قضیه فکر کنم جالب بشه.
جناب، این جوان روزنامه چی از تهران اومده برای مصاحبه؟
بله آقا، ضبط کنید، چاپ کنید، اصلا همه باید بدونن حاج اکبر چه کاری کرده که بعید آدمای عادی مثل بنده حقیر یه همچین کارایی ازمون بر بیاد.
بفرمایید بشینیم.
بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از زمان مرحوم عربی تا همین الان خانواده ما مدام به این پرورشگاه کمک نقدی و غیر نقدی کرده، محض خاطر جد بزرگ شما.
خب شما تعریف کن ببینیم قضیه چی بوده.
عرضم به حضورتون مرحوم عربی بنده اون زمانا تو همین کرمون خودمون یه دکونی داشته، تو بازار شمساز بوده، شم میفروخته.
بله.
اما چون شماش بوی بد میداده خریدار نداشته. اینجور که خود پدر میگفت، به قول خودش راه میفتاده تو کوچه ها، دعوا را مینداخته و از اینجور کارا.
عجب.
گویا وقتی حاج اکبر پرورشگاه رو را میندازه و بچه یتیما رو از تو شهر جمع میکنه، یه عده‌ای از جمله قالی فروشای شهر که از این بچه‌ها تو کارگاه‌های قالی بافی بیگاری میکشیدن، به تریج قباشون برمیخوره.
بله کاملا درسته، اینو خود من در جریانش بودم. این قالی فروشا اصلا با پدر بزرگ من چپ میفتن، چون کار کاسبیشون به هم میریزه.
بله، خلاصه چندتای از اینا جمع میشن و یه پولی میدن به بابای من. میگن برو حاج اکبر رو چاقو بزن.
چاقو؟ یعنی به قتل برسونه؟
حالا نه اینکه بکشدش، اینجوری که درس عبرتی بشه براش.
عجیبه، هیچی راجع به این قضیه بروز نداده بود، یعنی به من که چیزی نگفته بود.
احتمالا نمیخواست کسی بویی از ماجرا ببره.
خب بعدش چی شد؟ ببخشید یکم کنجکاویم تحریک شد.
عبوی بنده یه چند روزی حاج اکبر رو تحت نظر میگیره، تا اینکه یه روز سر ظهر حاجی با یه کاسه ماست و یه دونه نون داشته برای نهار میرفته خونه که پدرم توی کوچه خلوت گیرش میندازه. تا میرسه به حاجی، یه ظرف جوهر قرمز آماده کرده بوده که میپاشه تو صورت حاج اکبر. حاجی هم میخوره زمین و کاسه ماست میشکنه، تمام هیکلش ماستی و جوهری میشه. شاید بگم بیشتر از 10 بار عبوی این خاطره رو برای ما تعریف کرد. میگفت خوب تو ذهنتون بمونه که چی شد که من شدم تا یه وقت راه خطا نرید. هر موقع میرسید به اینجای ماجرا اشکاش سرازیر میشد و بند نمیومد. عبوی میگفت من انتظار داشتم الان با این وضعی که برای حاج اکبر درست کردم بلنش چند تا لیچار بار من کنه و به همین بهونه با هم گلاویز بشیم و منم یه چاقو بهش بزنم و درم. گفت ولی حاجی هیچ به روی خودش نیورد، پاشد عینکشو که شکسته بود بند کرد رو چشاش، خودشو تکوند و راهشو کشید و رفت. گفت من همینطور هاج و واج مونده بودم که چی کار کنم. بعد پدرم برمیگرده خونه و چند روزی از خونه بیرون نمیاد، تا اینکه یه شب در میزنن. حدس بزنید کی پشت در بوده؟
یکی از همون فرش فروشا اومده ببینه قضیه به کجا رسیده.
نه خیر جوون، نه خیر، خود حاج اکبر پشت.
حاج اکبر؟
عجب.
حاج اکبر به عبوی گفته بود من رفتم رد و نشون تو پیدا کردم، شماد بو میده، هیچی ازت نمیخره، موضوعات خرابه، لابد برای همین خواستی به من آسیب برسونی. این 2-3 روزه رفتم رو شماد کار کردم، فهمیدم چرا بو میده. حالا اگه میخوای بیا یادت بدم که چطور شمع بیبو بسازیم.
باورم نمیشه.
این واقعیت آقا.
ولی من باورم میشه، پدر بزرگم واقعا همچین آدمی بود. به ما یاد داد که اینطوری باشیم، میگفت باید دل به دل هر کسی و هر چیزی بدی تا بفهمی توش چه خبره. همین بود که هرچی داشت و نداشت گذاشت پایین پرورشگاه. خود من وقتی جنگ شروع شد، در واقع من لندن بودم، تا خبر جنگ رو شنیدم از راه زمینی چون اون موقع راه هوایی به ایران بسته بود، از همین مرز پاکستان خودم رسوندم پرورشگاه.
یعنی از راه زمینی از انگلیس اومدین کرمان؟
خب آره بابا، دلم مثل سیر و سرکه برای بچه های پرورشگاه میجوشید. اومدم دیدم چنداشیم راهی جبهه، گفتم خب منم بیام با تو.
باشی ببینم، یعنی شما جبهه هم رفتین؟
بله بله، یادم میاد.
سلام آقا صنعتی.
سلام علی جان.
چایی آوردم.
دست درد نکنه، بشین.
آقا صنعتی
جونم،
بالا این پشت بوم خطرناکه نشستین.
ای بابا، هی آقا جنگ یعنی خطر دیگه. وقتی یکی میاد جنگ یعنی میاد تو دل خطر، یعنی باید از خطر بترسه که، درسته؟
بله. خب بفرمایید، اینم چایی شما.
از شما درد نکنه.
آی صنعتی، کاش شما میموندین کرمان بالا سر بچه های پرورشگاه، اونجا بیشتر رو شما احتیاجه.
آی شما بچه پرورشگاه نیستین، الان پیش شما هم دیگه.
قضیه ما فرق میکنه، ما خودمون خواستیم بیایم. جرمی
نداره، شما همه تو مثل بچه های منی. وقتی شنیدم جنگ شروع شد اصلا نفهمیدم چطور خودم از لندن رسوندم کرمان، همش نگران شما بودم.
خدا شما رو بر ما نگه داره.
هم کسی از هاشم خبر نیبرده؟
کسی ندیده شهید بشه، میگن مفقوده.
بچه خیلی بچه خوبی بود، کاش میشد بیام خط مقدم پیشتون، اینجوری کمتر نگرانتون میشدم. لااقل هرچی میشد جلو چش خودم بودین. عیب که نمیذارن، مجبورم کردم برگردم.
برگردین؟ یعنی برگردین که
نه، زور یه نام از مرکز اومد، گفتم بعد برم تهران، میخوام کارخونه کاغذسازی پارس رو دوباره راه بندازم. مسئولیت شده دادم به من، چون قبل انقلاب خود من اونجا راه انداختم.
بله بله یادمه، قبلا یه چیزایی گفته بود.
البته تهران که زیاد نمیمونم، بعدش باید برگردم تو خود کارخونه تو هفت‌تپه. اینجوری یه خورده به شما نزدیکترم، گاهی هم بهتون سر میزنم.
دلمون براتون تنگ میشه.
من خودم میرم، ولی دلم اینجا پیش شماست. دلم برای این شبای پرستاره آبادان تنگ میشه علی، تا حالا اینقدر ستاره ها رو از نزدیک ندیده بودم. میدونستی تو اردکان از 2000 سال پیش تا الان با همین ستاره قطبی ساعت معلوم میکردن؟
نه چقدر عجیب.
ایشون که ساعت ستاره اردکان بر تقسیم آب قناتا بوده.
آقا صنعتی، دلم میخواست برم دانشگاه درس نجوم بخونم، ولی بسیای خدا نشناس نذاشت.
نگران نباشیم، مملکت از این روزا کم ندیده. تا دلت بخواد بهمون حمله کردن، ما هم تا دلت بخواد دفاع کردیم. اما برای یاد گرفتن نجوم که آدم نباید حتما بره دانشگاه. من خود من دانشگاه رفتم.
یعنی شما تحصیلات دانشگاهی نداری؟
وارد دانشگاه شدم ولی نصف کار بل کردم، 2 سال بیشتر نشد. رشته حقوق.
منو خیلی از بچه‌ها فکر کردیم شما دانشگاه رفته این.
دیدم برای من وقت تلف کردنه. نه اینکه بگم دانشگاه و چه می‌دونم تحصیلات عالی و این چیزا بدا، نه، به درد من نمیخورد. خواستم برم تو بازار پی تجارت. الانم می‌خوام همین رو به تو بگم علی جان. های مردک دیوانه صدام میگم پا شده حمله کرد به خونه کاشونمون. ما هم چاره‌ای جز دفاع که نداریم، ولی تو به این فکر کن، تو همین وضعیت هم میتونی علم خودتو ببری بالا. همیشه که نمید همه چی درست باشه تا بتونی کاری بکنی. رفتم تهران، چند تا کتاب نجوم میگیرم برات میفرستم.
دستتون درد نکنه، کتابا به دستم برسه همه‌شون رو میخونم.
زنده باد پسر. همینه دیگه. اصلا زندگی آدمیزاد همش جنگه. به قول مولانا، این جهان جنگ است چون کل بنگری. حالا یه وقتی این جنگ تو جبهه هاست، یه وقتی تو زندگیته که باید از پس یه شرایط سخت بر بیای، چه فرقی میکنه؟
حق با شماست، کاری که ما باید بکنیم مقاومت.
اصلا این روزا یه روزی تموم میشه، عاقبت هم اونی سربلند میشه که خودشو نبازه. مطمئنم تو هم مثل بقیه بچه های پرورشگاه صنعتی، مثل بقیه رزمنده ها، خوب از پس این روزای تیره و تار برمیای. این همه ستارهایی که آسمون تاریک شب روشن کردن میدرخشید. راستی من یکم نگران کارای اینجا هم، میترسم فردا صبح که برم کارام رو زمین بمونه. تو بهرام فردا صبح با من بیاین، حواسو بهتون بگم چطور باید برای پشت جبهه رو تحویل بگیریم بیارین تو خط مقدم برای رزمنده.
چشم آقا صنعتی، هرچی شما بگی.
باشه باشه دیگه، باشه بریم پایین، بعد بخوابیم که فردا خیلی کار داره.
بفرمایید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنن. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
این نفس جان دامنم برتافته، این نفس جان دامنم برتافته. بوی پیراهن یوسف یافته است، ای دریغا ای دریغا ای دریغا. گشته پنهان زیر دریغا عشق من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا شدی. این مگر هنگام هیجا آمده یا مسیحا بر کلیپا آمده از چمن سبزی گذشت از لاله جوش چون تهی شد جام پیره پیرت چنگ مریدان رفته است رو به شاباش شهیدان رفته است امانه شقایق شروعی آقا از ای دل خون زمین لب باز کن ای شقا پیر پرچم دارتان با داغ سو شد به شاباش شما پیر شما آه 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 ای شهیدان ناز شمشیر شما، یاد داری بر مسلای صلیب نالیان صدنه استان اندلی از چمن ها بید مجنون می‌دمد، از مزار لاله ها خون می‌دمد، کوچه می نالد خیابانیز هم، از عدم می خورد پیر مصر عاشقا عاشقان انگار عشق از دست رفت، عاشقان انگار عشق از دست رفت.